ایام هست.
بله.
اینا عواملی هستن که میتونه باشه. نامناسب بودن محیط خواب. ببین خانم باید ما گاهی مثلا در یک اتاق شلوغ و غیر آرام میخوایم بخوابیم، اتاق باید واقعا آرام باشه، اتاق باید فاقد نور باشه، یعنی در اتاق تاریک باید ما بخوابیم.
بله.
حتی امکان هیچ گونه روشنایی در اتاق خواب ما نباید باشه.
بله.
خدمتتون عرض کنم که کوشش کنیم که سر و صدا نباشه، گوشی و موبایل و لپتاپ و این چیزها در اتاق ما نباشه. و قبل از خوابیدن هم یکی از چیزایی که ما باید مثل خیلی بس سریع و خشورده بگویم،
بله،
یکی چیزایی که باید بعد خواب میشه استفاده از لپتاپ و گوشی و موبایل و اینها قبل از خواب است.
بله.
یعنی ما در اصل یعنی یک ساعت قبل از خواب زمان خوابیدن ما همه اینا باید قطع شود.
بله.
یعنی اینا هم تلویزیون هم لپتاپ هم موبایل نه کل باید کنار گذاشته شود. ما ساعت 11 میخوابیم، ساعت 10 شب باید اینا تعطیل شود که ما گوشی خود تا لحظات آخری که تصمیم برای خوابیدن میگیریم دست ما باشه و بعد اون کنار گوش و سر خود بگذاریم بخوابیم، این میتونه علت بدخوابی ما باشه. اینا فاکتورهای بسیار مهمی، خود رخت خواب ما، وسایل خواب ما، دوشک خواب ما، بالش خواب ما اگر نامناسب باشه، پتویی که استفاده میکنیم اگر نامناسب باشه باعث بدخوابی ما میشه.
نکته‌ای
را که باید توجه بکنیم، افراد اگر میخوان که بدخوابی دارن، شب به هر دلیلی که از خواب بلند میشه، یکی از توصیه‌ای که کارشناس با و متخصصین امور خواب توصیه میکنن، میگن وقت شما مثلا میخواید بریم تشناب نصف شب،
بله،
میگن سعی کنیم که همه برق ها رو روشن نکنیم.
بله.
روشن شدن برق اگر در یک فاصله دوری هم باشه که شما بتونید رای خود رو ببینین و بریم تشناب و کار خود انجام میتونه برگردیم که کفایت میکنه. لامپ ها و گروپ ها رو روشن نکنین، این روشن شدن لامپ ها خواب شما رو میپرانه.
دقیقا.
وقتی برگردین به راحتی نمیتونین بخوابین. و همینطور باید ما مثلا مصرف بعضی چیزای مثل یک گلاس شیر قبل از خواب برای بسیاری ها بسیار میتونه مفید باشه. آب شیر گرم و بلرم میتونه مفید باشه. برای خواب مناسب مثلا اگر ما یک تمرکز خوب موقعی خواب خود داشته باشیم، از چوب‌ها و فکرها و تشویش‌های مختلف دوری بکنیم، تنفس عمیق چند تا داشته باشیم برای 5 ثانیه، برای 10 ثانیه،
بله،
نفس عمیق بکشیم و بعد از اون آهسته آهسته اونا رو از دهان خود خارج بکنیم. اینا کلش از عواملی هستن. ما علت ها و صحبت ها بسیار زیاد است در این حوزه.
بله.
ما متوجه بسیسی جز در این سوال نمیتونم همه رو اشاره بکنم.
بله.
بمانه یک قسمتش اگر فرصت داشته باشین. مرکی بی حوزه بیرمقی، بیحوصلگی، خستگی روزانه،
بله،
بدخوابی است. همین بیخوابی ها و بدخوابی های که ایشان داره میتونه علت کسل بودن، خسته بودن و به اصطلاح ناتوانی کارهای روزانه باشه. علت های دیگه هم برای این مسائل وجود داره که منعی فرصت هست یا نه، که ما اگر واقعا شدید باشه این بیحالی، بررسی های باید شود، بعضی از بیماری ها، بعضی از مشکلات باید بررسی شود که آیا او بیماری ها خود این هسته مصاب و مبتلا نباشد.
بسیار خوب آقای دکتر. بله، فرصت، بله، زد آخ فرمان فرصت داریم خانم حسینیان، در حد 2 دقیقه آقای دکتر.
بله، راجع به این که آب دهان ما میریزه، ما در قسمت سوم جواب شان باید بگویم، سوالشان باید بگویم که آب دهان باز علتهای مختلف داره.
بله.
خود مثلا بعضی از بیماری های مختلف میتونه باعث آب دهان شود.
بله.
انسان ها وقتی میخوابن، یه مانه قدرجات اطلاع بگم، با دهن بسته که ما میخوابیم، قدر بزاقی ما در طول شب مثل روز، البته با اندازه کم ترشوی بزاق داره که ما به صورت غیر محسوس و غیر ارادی او را بل میکنیم، یعنی میخوریم او را.
بله.
و هر دلیلی که بل ایدن و انتقال آب دهان از دهان به حلق و به میری ما دچار اختلال شود، میتونه باعث ریزش آب روی بالش ما شود، یعنی
بله،
آب دهان ریزش آب در خواب شود روی بالش.
بله.
که میتونه موقعیت نامناسب خواب باشه بدخوابیدن باشه، بالش خراب باشه.
بله.
بعضی آدم ها کلان بد میخوابن، بعضی آدم ها مشکلات لوز او یا لوز این تانسل ها را دارن.
بله.
با ایمانات افونت التهاب دارن و باعث میشه که آب دهانشان بریزه.
بله.
بعضی آدم ها مشکلات دندانی و دهانی دارن، اینا باعث میشه. افرادی هستن که نه احتقان و بسته شدن و بند آمدن بینی دارن، اینا بله. در شب تنفس دهانی دارن، دهانشان باز است.
بله بله.
به خاطر که بینیشان بسته میشه موقعی خواب. آلرژی، حساسیت، احتقان بینی اینا دارن.
بله.
اینا هم وقتی دهانشان باز باشه بخشی از آب دهانشان به جای بلعیده شدن بی بالش میده. بیماری های خود ریفلاکس میده، ترش کردن میتونه باعث مشکلات شوه. و همینطور بعضی از بیماری های خاصی دیگر مثل خب مشکلات مغزی و عصبی.
بله.
این اختلال با وجود داره. بعضی افرادی که پارکینسون دارن آب دهان خود برای بلعیدن کنترل نمیتونن، مخصوصا در شبها.
بله.
این مشکلات پیش میاد. بیماری های مختلف دیگه هم در قدیم مثلا بیماری انگلی و پارازیتی کرم ها را هم ذکر میکردن.
بله.
میتونسته یک نشانه باشه. در سالهای قدیم به خاطر شیوع بیماری انگلی بسیار از مردم ما مخصوصا آب دهان استفاده میدادن و انگل ها و کرم ها، ولی الان در شرایط فعلی ما فکر میکنم مخصوصا اونایی که در زندگی مهاجرت هستن کمتری چیز دارن. بسیار نادر است، ولی در افغانستان بازی میتونه یک علت باشه.
بله.
دندان کروچه خودش دندان قرچک ما شو که میگفتیم اینجا دندان کروچه برش میگن.
بله.
دندان قرچک باز خودش میتونه اونایی که منشی عصبی داره زیادتر در اطفال در بزرگ سالان بازی ها، این هم میتونه زمینی باشه برای آب دهان که بریزه. و بعد اشاره میکنم که خود سینوزیت ها، خود بیماری های مجاری فوقانی تنفسی.
بله.
اینا هم میتونن که مشکلات را به این شکل به وجود
بیاره. بله، تشکر آقای دکتر، حرف خیلی زیاد. خب در حد فرصت برنامه
بله،
تقدیم دوستان عزیز شد.
به سرعت بگویم و فکر میکنم تمام مواردم ذکر نشد، ولی مهم هایش هم گفتم.
بله بله، تشکر تشکر، بسیار لطف کردین. آرزوی سلامتی برای شما و دوستان عزیز شنونده. روزتون بخیر.
خدا حافظ.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که می شناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سال خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
خب با شما دوستای عزیز هستیم. 10:58 از زنده باد زندگی رو میشنویم. انشالله که از آغاز روز که شنبه باشه، که آغاز یک هفته پر از خیر و برکت، انشالله آنچه که دیدین و شنیدین خوشی باشه و سلامتی و تندرستی و موفقیت و پیشرفت و امید و امیدواری.
چی دیدی؟ چی جفا آغاز کردی؟ چرا از ما رمیده ناز کردی؟ جفا آغاز کردی؟ چی دیدی؟ چی شنیدی؟ که از بشم رمیدی؟ شهر دل بیرون کردم به رویات رد خدا با ما پرسد من که با دل چون کردم شدت بند دیدم آزاد دوز این پس یار هر کس می شوی شو با هر جا می روی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را میکنم یا چی دیدی چی شنیدی که از بشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی که از بشم رمیدی چشمت مهر آسم با هر کس آشنا بودی گل من تو را من میشناسم نهادی پاکج و از ما گسستی تو پیمان را شکستی خطا بودی خطا بودی گل من تو را من میشناسم
خب وقتی که دو عزیز دو جوان با همدیگه ازدواج میکنن قول و قرارهای میگذارن وعده هایی به همدیگه میتن با حق و حقوق همدیگه آشنا میشن قول میتن که وفادار باشن متعهد باشن با پای همدیگه بمانن صادق باشن و در این فضا از وفا و وفاداری هم چیزی کم نگذارن خوش به حال شما که یک چنین فضایی را در خانه و خانواده ایجاد کردین پدر به جوانش اعتماد نمی کنه بچه بعدی باشه کارهای بدی انجام داده باشه به خاطر که استدلال میکنه میگه خام است بی تجربه است تجربه نداره که تجربه مرا داره و فرصت نمیتبرش و خیلی هم اصرار داره به این فکرش و به این اقدامش و مرتب هم حق فقط برای خود میته و خود در جایگاه حق قرار داده و به دیگرا حق چندانی نمیته و فرزند جوان هم مدام معترض و شاکی که پس ما کی قرار است که زندگی را تجربه بکنم، کی با ما حق داده میشه، فرصت زندگی داده میشه. بله، خب شما چی میگین؟ شما آیا طرف پدر میگیرین یا طرف فرزند و یا برای هر دو نفر حق میدین؟ چه کار باید کرد؟
شخص حق از طرف ازو باشه، میتونیم بگیم که او شخص اگر راست بگه، اگر راستگو باشه، اگر صادق باشه، حق از طرف ازونه. مثلا اگر من یک کار درست کنم، کسی در باره من عدالت کنه، او اگر نادرست عدالت کنه، او به من ناحقی میکنه. اگر درست عدالت کنه، او در برابر من حق مر بداده. حق و حقیقت در مسلمانی انسان ها است. اگر مثلا یک مسلمان، اگر مسلمان واقعی باشه، اگر یک مسلمان راستگو باشه، او حق را بر اینا میده.
خب تشکر از شما دوستان عزیز که هستین پای برنامه، صدایتان را میرسانین و درباره حق صحبت میکنیم، نمودهای حق و نشانه ها و رفتارهایی که ما را به فکر فرو میبره که چیکار بکنیم که انشالله حق را رعایت بکنیم، گپ حق را بزنیم. دوستای عزیز، در فضای خانه و خانواده گاهی وقتا پدر و مادرها اعتقاد دارن اگر در شرایطی با کودک و جوان خود کمی سخت میگیرن، به این خاطر است که خب کم تجربه هستن و ممکن است که بدون مشورت و آگاهی دچار درد سر شوند. شما هم پدر و مادر خانواده هستین، در همین جایگاه قرار دارین و بله، کارشناسا و روانشناسا هم میگن که تفاوت پدرها و مادرها با کودک نه در میزان فهم و عقل و میزان در واقع عقل و درک و سنجش هست، بلکه به خاطر تجربه هست. پدرها و مادرها تجربه بیشتری دارن. ای که اگر فرزند میخواد کاری رو انجام بده، اقدامی رو انجام بده، تجربهش کمتر است، درست است، ولی ای که حق داره که بهش فرصت داده شوه، فرصت آزمایش داده شوه، فرصت تمرین یک مهارت داده شوه، یک حق است که در فضای خانم و خانواده خوب است که به این حق احترام بگذاریم.
همین بزرگان ما، اونا تجربیات زیادی از زندگی دارن، ما میتونیم از تجربیات اونا استفاده کنیم. وقتی یک بزرگ به ما میگه ما همین تجربه داریم، شما همین کنه، شاید سهلنگاری کنیم، ما حرف از اونا رد کنیم، ولی در آخر ما به این پی میبریم که واقعا تجربیاتی که اونا گفتن از روی واقعیت بوده و همچین اتفاقی به اونا افتاده. اونا هم دارن راه درست رو به ما نشون میدن، پس باید از تجربیات دیگر رو استفاده کنیم. ما
ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه، خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر و خوش آمدید.
خب درباره حق میخوایم با شما صحبت بکنیم خانم حسینی عزیز. وقتی که حق میگیم جمع بسته میشه به صورت حقوق و البته هر فردی حق و حقوقی داره، حالا شاخه های مختلف پیدا میکنه، حق و حقوق زن، حق و حقوق مرد، حق و حقوق کودک، نوجوان، حالا اقشار مختلف جامعه، کارگر و دانش آموز در مکتب و مدرسه و و و و و بفرمایید اصلا خود تعریف حق و حقوق چه چیزی است و چطور میشه، یعنی چگونه میشه فرد شامل یک حق و حقوق باشه و چرا یه حق باید محترم شناخته شود؟ بفرمایید.
بله، حق چقدر زیبا و قشنگه وقتی در مورد حق حرف میزنیم، احساس میکنیم که یک چیزی متعلق به فرد است که حق داره، مال او باشه، صاحب او باشه، و تعریفش در واقع در مقابل باطل و در مقابل یک چیزی که خطا هست در مقابلش حق قرار داره، مثل صداقت، مثل راستی. و در قانون و در فقه و در حقوق میبینیم که مسائل حقوقی استفاده میشه در کنار این حق یک سری قوانین هست، یعنی وابستگی به قانون، که قانون باعث میشه که جلو خطا، جلو اشتباه، جلو او باطل گرفته شود. مثل اینکه در دنیای امروز خب میبینیم باز قوانین آمده که از لحاظ حقوق بین المللی حتی برای حیوانات هم یک حق و حقوق قائل شدن. میبینیم که برای طبیعت قانون گذاشتن، برای حیوانات اهلی، برای حیوانات وحشی قانون گذاشتن، چه برسه که به خود انسان ها. باز در نظام خانواده، در نظام اجتماع، در نظام سیاسی حتی جز خود حق یک نوع اخلاق هست که اونجا استفاده میشه، هم در فرهنگ ها استفاده میشه، هم در کشورها، هم در حقوق بین المللی میبینیم که بسیار روش تاکید داره، هم در اخلاق و سیاست بسیار بسیار استفاده میشه. وقتی بحث حقوق میشه میبینیم که تمام ما انسان ها حق داریم، مثل حق سواد، مثل حق خوب زندگی کردن، حق آرامش، حق روابط سالم و درست، حقوق عاطفی حتی، همه این حقوق ها را ما داریم. و در کنارش که میخوایم از لحاظ بین المللی ثابت شود برای ما، ببینیم که باز او بحث حقوقیش پیش میره که از لحاظ قانون باید وارد شویم. گاهی مثل نیست که میگه حق گرفتنی هست یا حق دادنی هست، شاید اختلاف نظرها بسیار زیاد باشه، بله. اما در واقع ما میگیم حق یک چیزی است که صداقت است، درستی است، و تو باید برای به دست آوردن اون حق تلاش بکنی. چرا که وقتی یک انسان رو در نظر میگیریم، نمیگیم وقتی یک انسان متولد میشه پس این حق حیات و روح هست، حق بله. خوب زندگی کردن و روح هست، بله. پس باید برای این تلاش بکنه.
بله، یاد یک پیمان نامه حقوق کودکان افتادم خانم حسینی عزیز، بله. که توسط یونسکو منتشر شده بود با عنوان هر کودکی حق دارد. حالا هر کودکی از زمان تولد حق برخورداری از مثلا شرایط بهداشتی داره، حق برخورداری از آموزش داره و حق داشتن یک خانواده، یک سرپناه و بسیاری از حق و حقوق بیان شده بود که خب آدم وقتی فکر میکنه به این مسئله یک مقداری تلخ میشه، به خاطر که در افغانستان متاسفانه کودکان از لحظه تولد زندگیشان دچار مخاطره میشه و میبینی که مادر سر زایمان از دست میره و نمیدونم ادامه دادن این جمله برام سخت است. بفرمایید شما.
بله، متاسفانه وقتی که بحث حقوقی پیش میاد، میدونیم که بحث حقوق بین ملل، بحث حقوق سیاست ها و کشور ها پیش میاد و گم فرهنگ ها و سنت ها. من گم همیشه در سرزمین ما گذشته سیاست های مختلف و حکومت هایی را که در طول سالیان تجربه کردیم، خودی سنت و فرهنگ ما هم نسبت به حق گاهی من میگم بی‌انصافانه برخورد شدن، مثل تبعیض جنسیتی وجود داشتن، مثل این که حقوق زنان و حقوق کودکان پایمال شدن، مثل این که میبینیم بیشترین کودک آزاری ها به قول شما در افغانستان و در تمام دنیا هست، هم افغانستان بیشتر صورت گرفته، هم از طریق سنت و فرهنگ های خاص، هم از طریق سیاست ها. متاسفانه خصوصا وقتی نظام خانواده رو میبینیم، میبینیم در خود خانواده بسیار بسیار حقوق ها تعیین شده در قانون اساسی در دولت ها و حکومت ها، مثل او حق ها گاهی گاهی میبینیم که متاسفانه ضایع میشه و او حقی که متعلق به کسی که محق هست بهش نمیرسه، از جمله کودکان و زنان ما.
بله.
حق عاطفی و روانی اونها پایمال میشه، حتی حق حقوقی اونها مثل زنان ما، خب حق مهریه، حق طلاق، حق نفقه، حق والدین بر فرزندان داریم، باز حق فرزندان بر والدین داریم، که تمام اینها را من میگم اگر خودمان آشنایی نداشته باشیم و دانش نداشته باشیم، شاید این یک نوع ظلم همیشه ادامه داشته باشه و ما گاهی از حق و حقوق خودمان حتی خبر نداریم. با خیلی از مادران وقتی صحبت میکنیم میگیم خب این حق ها تعیین شده هم در شرع هم در قوانین، میگم ما نمیدانستیم که من هم یه حق دارم، من هم حق دارم که انتخاب بکنم، من هم حق دارم که از همسر خود چیز را مطالبه بکنم، یا کودکان ما خب حق آموزش جزء حقهای بسیار بسیار ضروری برای هر انسانی خصوصا کودکان ما، و این که کودک من مورد ظلم قرار نگیره، ظلم فیزیکی، ظلم روانی، ظلم فیزیکی خب میبینیم بسیار کودکان ما از لحاظ جسمی دچار آسیب میشن، دچار لت و کوب میشن، هم توسط والدینشون هم شاید توسط کسی که از او مراقبت میکنن، و میبینیم که این حق او خانواده یا او شخص یا او کودک حتی خودش در جریان نیست، که اگر من در شهر آمده خب اگر با کسی که حتی یک سیلی بزنی و صورت او قرمز یا سرخ شد به خودش دیه تعلق میگیره. پس این یک قانون پشتی هست، یعنی که این حق نداریم به کسی ظلم بکنیم، به جسم او آسیب بزنیم، به روح و روان او آسیب بزنیم.
بله بله، خیلی خیلی بس بر شخص خودم واقعا بله هم گسترده است و خیلی حرف داره واقعا، همچنان که اشاره شد به پیمان نامه حقوق کودک که نوشته شده که هر کودکی حق دارد، دختر باشد یا پسر، فقیر باشد یا غنی، و در شرایط مختلف به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسان حق دارد که کرامت انسانیش حفظ شود. ما خودم یاد صحنه افتادم که داخل موتر بودم و موتر پیش رو پدری بود در حال رانندگی و فرزندانش در پشت سر نشسته بودن. خب بچه ها خب گاهی شوخی و بازی میکنن و پدر یک لحظه موتر نگه داشت، برآمد از داخل ماشین و رفت سراغ فرزندانش و اونا رو لت و کوب کرد. و دیدن این صحنه برای من خیلی سخت بود که آیا واقعا پدرها مادرها به دلیل پدر و مادر بودن حق لت و کوب و زدن را دارن؟ حتی شنیده میشه بعضی وقتا که مثلا پدری به فرزند خودش میگه که خب من پدرت هستم، یعنی بله هستی، حق دارم تو رو در آتش بندازم. یعنی در این حد حتی که آیا واقعا دین و آیین ما و خدای مهربان حق چنین رفتارهایی رو داده به پدرها و مادرها؟ خانم حسینی عزیز بفرمایید شما.
متاسفانه دین ما خودش خوشبختانه از این لازم متاسفانه از اون افکاری که منظورم بود که دین ما دین مهربانی و مودت هست. وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم تمام پیشوایان و امامان و پیامبر با کودکان، با خانواده، با مردم چگونه رفتاری داشتن، فرزندان خودشون چقدر مورد نوازش، مهربانی، و حتی خود پیامبر در داستانها میخوانه که با امام حسن و امام حسین بازی میکردن، شوخی میکردن، در آغوششون میگرفت، یعنی امنیت روانی اطفال فراهم میکردن، میکردن، به زنان احترام میذاشتن، در مقابل زنان شاید ایستادن میشدن. اما میبینیم که باز این میشه در فرهنگ و سنت ما این برعکس معنی شده، میبینیم که به قول شما جز روش های فرزند پروری همین لطکو کردن است. یعنی میگه اگر من بچه خودم لطکوب میکنم به خاطر است که او را ادب بکنم، به خاطر است که او را آدم بکنم، از جمله متاسفانه استفاده میکنه، در صورتی که خب آدم هست، او انسان هست، او نیاز به محبت و عشق داره و روش های فرزند پروری درست متاسفانه این خب برمیگرده به سنت ها و باورهای غلط و بیدانشی ما. یعنی من میگم وقتی دانش و مهارت مدرک زمینه کم باشه من خودم آسیب هستم و این آسیب باعث میشه که من او را گستره. که من باید برایش تلاش بکنم و برایش آگاهی داشته باشم و احترام بگذارم به حقوق دیگران، مثل اینکه من احترام بذارم به حقوق خودم. پس بله. باید به حقوق خانواده، همسر، فرزندان، شهروند، همسایگان و حتی حیوانات و طبیعت باید ما احترام بذاریم.
بله، تشکر خانم حسینی عزیز. فرصت دیگه نداریم، انشالله روزهای بعد بیشتر با شما صحبت میکنیم و ختم بکنیم صحبت رو به این که وقتی که در دین ما از فرزند و به عنوان امانت الهی ذکر شده، دیگه خیلی خیلی میطلبه که خوش خدا بگیریم و حواس خدا جمع بکنیم با رفتار درست ما. با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم از دوستای شنونده که با بخش نمایشی همراه ما باشن.
شده نجیب، چرا بچم جان مادر تو گریه میکنی؟
پشک مادر جان،
باز پشکت گم کردی؟
نه، پشک مرده.
ای بابا عزیز مادر، خب همه میمرن، پروا نداره.
آخه پشکم جور تیار بود.
جان مادر، نجیب جان، میفهمی که من از خود یک آدم کار دارم، کار به پشک مردی تام کده نمیتونم، پس قه گریه نکو دیگه.
چی گپ شده؟ چی گپ هست؟ باز شما مادر و بچه از ددر کردید؟ چی گپ هست؟ چی شده؟ چی گپ شده؟ نجیب بچه، چرا گریه میکنی؟ مادری لطف کرده؟
ای بابایی چی گپ هست که میزنی مرد؟ تو چرا فکر میکنی همیشه ای بچه گریه میکنه ملتش کرده؟
خب بچه دیگران رو نمیتونی لط کنی، میتونی؟
جنگ نکنی، پشک مرده.
ای جان پدر، پشک و چیزی نیست، در این مملکت چند برابر ای پشک تو آدم میموره؟
من پشک خود دوست داشتم.
جان پدر، از خیر پینگ پینگ نگو، خب؟ چیزی که زیاد است آن پشک گشنه در کوچه هست، یکیشانه بگی.
من خب بگم خوب شد که امو پشک مرد. یک دفعه دیگه اگه ببینم که تو در این خانه پشک و جک و جانور آوردی، من میفهمم اون خودت، فهمیدی؟
من رفتم.
میگم واقعا پشکش مرده یا که خودت زدیش؟ ها؟
بس کو دیگه ایگه پا چیز که میزنی؟ اصلا ملتش کدم، تو چی کده میتنی؟
خوب کدی، اولادی به تربیه احتیاج داره به لط. حالی لطش نکنی کلان شرک کجا لط میتونی؟ من جای تو بودم لطش میکدم، یک پشک مرده. مادرش خونه مرده، پدرش خونه مرده.
ای زبانت بگی، تو چی گفتی امیاله؟
ای چی گفتم؟ پشکش مرده، بلا در پسش، یک پشک مرده دیگه.
نجیب جان، مادر صدقه سرت شده، چرا گریه میکنی عزیزه؟
پشک مرده.
چه اتفاق بدی افتاده جان مادر؟ پشکت خو ناجور نبود؟ ناجور شده بود از پیشت؟
نه، جور دیار بود، دیشب امره هم دیگه بازی میکرده.
خیریت هست؟ نجیب چی کده؟ چرا گریه میکنه؟
یک اتفاق خیلی بدی افتاده، یک دقیقه بیا.
چی گپ شده بچه؟ چی شده؟
مادر جان، پشک مرده.
نه یا خدا، چقدر بد شد. خودت پشکت خیلی دوست داشتی بچه.
بله، ما او پشک رفیق بودیم.
میفهمم، از دست دادن رفیق خیلی سخت است بچه، من خودتا درک میکنم. من یک رفیق خدا دستکری از دست داده بودم، خیلی برش گریه کردم.
شما پشکتان مرد؟
پشک نبود بچه، آدم بود، رفیقم بود، ولی فرق نمیکنه، وقتی آدم دوستش از دست میره خیلی سخت است.
من خو خیلی جگرخون شدم عزیز مادر.
من بعد از اینکه رفیق خود از دست دادم خیلی وقت تنها بودم.
مگرم نگفتی که یک دوست تازه پیدا کردی؟
بله پیدا کردم، ولی خیلی طول کشید. هیچ وقت هم نتونستم او دوست خود فراموش کنم.
حالا من چی کار کنم پدر جان؟
من مثل مادرت خیلی جگرخون شدم بچه‌م. باید صبور باشی، سر مرد از این روزا میایه بچه‌م.
خودت میتونی مثل پدر جانت یک دوست نو پیدا کنی جان مادر.
واقعا میتونه پدر جان؟
خب شاید او قاسان نباشه، ولی من مطمئن استم که خودت میتونی دوست پیدا کنی.
ولی خیلی جگر خونه استو.
میفهمم جان مادر، درکت میکنم، تو حق داری عزیزم، ولی خب بازه وقتا از یه اتفاقای ترخ در زندگی آدم ها میفته دیگه. ولی خودت باید قوی باشی، به خاطر ای که تو دیگه کم کم شکل میگیری، بزرگ میشی، مثل پدر جانت یک مرد میشی.
نجیب از ما یعنی از پدر خود کدام قوی تر میشه؟
بله که میشه.
بله دو رفتار متفاوت که یکی باعث سرکوب هیجانات کودک شد و یکی باعث آرامشش. شما انتخابگر هستین. سر مردم از این رفتارا میای، از این کارا سر زنم فرقی نمیکنه. سر هر انسان و به نام انسان ما کرامت قائل هستین. تشکر از شما دوستای عزیز، دیگه فرصت چندانی نیست. سپاس که با برنامه خودتان همراه بودین. فردا انشالله توفیقی باشه و فرصتی و باز هم با جمع شما بپیوندیم. با زنده باد زندگی، خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چاه بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
چون زلف تو هم جانا در پریشانی، چون باد سهرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو می و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
لطیفا دستم را بگیر و توبه ام را بپذیر، یاریم کن تا در جاده رضایت تو گام بردارم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام، سلامی خالصانه به شمایی که پیرو قرآنید. ما از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن را بیاموزید که نیکوترین گفتار است و در آن دانا و آگاه شوید که بهار دل هاست و از نور آن شفا بخواهید که شفا بخش دل هاست، آن را خوب بخوانید چون مفیدترین قصه هاست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
ما یاد خدا و با عرض سلام و با آرزوی روزهای سرشار از موفقیت برای شما دوستان، در این برنامه با داستان مسلمان شدن تازه مسلمانی دیگر آشنا می شویم. امیدواریم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. موسیقی دوستان، خانم کلارا لانسل که اکنون نام زینب را برای خود برگزیده است، پس از بررسی و تحقیق اسلام را به عنوان دین خود انتخاب کرده است. اگرچه او در خانواده مسیحی بزرگ شد، اما مسیحیت نتوانست با سوالهای او پاسخی قانع کننده دهد. او با اشاره به آنچه به عنوان دین مسیحیت در حال حاضر وجود دارد، عقیده‌اش را اینچنین بیان می‌کند.
به نظر من یکی از دلایلی که موجب شده است دین مسیحیت برای مردم و جوانان جذابیت‌های خود را از دست بدهد، این است که از ستون فقرات محکم برخوردار نیست، زیرا احکام آن چهارچوب خاص ندارد و هر کس مطالب آن را به گونه‌ای تفسیر می‌کند. دینی را که انجیل‌ها و متون مقدس فعلی مسیحیت ارائه می‌دهند، بیشتر مطالب نظری هستند و در دین مسیحیت دستورالعمل‌های جزئی و دقیق برای چگونه زیستن وجود ندارند. من همیشه می‌خواستم تا برنامه کامل داشته باشم تا بتواند من را به بهترین ها هدایت کند.
خوبان همراه، کلارا وجود شریعت محکم در آیین اسلام را عامل مهم انتخاب خود می‌داند و می‌گوید:
نکته مهمی که در آیین اسلام برای من جالب بود، وجود شریعت محکم در این آیین است. منظور من از شریعت همان دستورالعمل‌های ظاهری این مذهب است که برای همه عرصه‌ها احکامی را پیش‌بینی کرده است، احکامی که می‌تواند در بسیاری از مسائل بهترین راه حل را نشان دهد و به سوی کمال هدایت کند.
دوستان عزیز، کلارا اگرچه با پذیرفتن اسلام محدودیت‌ها و سختی‌هایی را از طرف خانواده و اجتماع متحمل می‌شود، اما این تجربه برای او سبب آرامش و اطمینان قلبی می‌شود. او می‌گوید:
در غرب عمل کردن به شریعتی که در جای جای زندگی روزمره حضور دارد دشوار است، ولی در این دشواری‌ها حضور خداوند تجربه می‌شود و حس تقرب و ارتباط و محبت به او در عمل ظاهر می‌گردد. در حقیقت اسلام با آموزه‌های متعالیش آرامش و اطمینان را برای پیروانش به ارمغان می‌آورد، آرامشی که امروزه در غرب اثر از آن یافت نمی‌شود. الحمدلله الله لوز می، الله لوز یو، الله لوز رایچس دیدز. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
همراهان ارجمند، قرآن در آیات فراوانی به بیان منزلت رفیع و شأن و است تا هیچ کس در روی گردانی از قرآن نداشته باشد و کسی هم که به قرآن روی می آورد با معرفت و بینش در وادی آن گام نهد. اهل بیت علیهم السلام که عارف به حقیقت قرآن هستند، هم پای آن این منزلت و فضیلت را به خوبی تبیین کردند. به عنوان نمونه امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: در این قرآن چراغ‌های نور و شفای سینه هاست، پس باید سالک در نور آن سلوک کند و با این ویژگی دل خود را لگام زند، زیرا این اندیشیدن و از نور قرآن بهره بردن حیات دل بیناست، همانسان که آدمی در تاریکی ها با تابش نور روشنایی می گیرد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت،
کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:44 و 52 ثانیه است. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات اول تا هشتم سوره علق با صدای استاد منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. Allah
اذان ظهر
و افق کابل، مؤذن استاد محمد حسین ابو زید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة